أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که مبدأ خیار مجلس کجاست؟ آیا از زمان عقد یا بعد از عقد؟ گفتیم که خب مقتضای ظاهر دلیل این هست که خود بیع علت تام است برای خیار، پس باید بلافاصله بعد از بیع خیار ثابت باشه. بعد حالا گفتیم این بحث رو اصلا چرا مطرح کردن، مگه احتمال دیگری هم هست؟ گفتیم بله، ممکنه کسی احتمال بده که زمان شروع خیار زمان بی نیست، بلکه زمان نقل و انتقال، زمان حصول نقله. مگه زمان حصول نقل با زمان بی تفاوت داره؟ گفتیم در قالب بیو نه، همون زمان بی نقل و انتقال صورت میگیره، اما در بعضی از بیوع زمان نقل و انتقال بعد از زمان بیعه، مثل بیع صرف که شما صیغه بیع رو میخونید اما تا مادامی که قبض و اقباض صورت نگرفته نقل و انتقالی هم نیست. ممکنه از بین بیع و بین قبض و اقباض نیم ساعت فاصله بیفته، تا مادامی که قبض و اقباض نشده نقل نیست. اونجاها این بحث ثمره داره، اونجاها این بحث ثمره داره که آیا مبدأ خیار از زمان بیع هست یا از زمان حصول خیار هست، که ما گفتیم ظاهر دلیل اینه که مبدأ خیار از زمان حصول بیع هست. فقط یه مشکل وجود داره اینجا، یه اشکالی مطرح میشه و اون این که چنین خیاری آیا ثمره دارد یا ندارد. جلسه قبل گفتیم که دو مبنا هست در بیع صرف و همچنین بیع سلم. حالا ما بیشتر رو بیع صرف مثال رو توضیح میدیم. در بیع صرف دو مبنا هست: یک، بعد از خواندن بیع قبض و اقباض علاوه بر این که وجوب شرطی داره و شرط در صحت بیع و نقل و انتقال، وجوب تکلیفی هم دارد. یعنی شما بیع صرف رو که خوندید تکلیفاً واجب قبض و اقباض هم انجام بدید و اگر انجام ندادید تکلیف شرعی رو انجام ندادید، معصیت کردید. احتمال دوم اینه که نه، وجوب تکلیفی نداره، وجوب شرطی داره. یعنی اگر که بخواید نقل و انتقال صورت بگیره باید قبضم باشه. حالا اگر نخواستید قبض کنید نکنید، گناه نکردید، فقط تملیکی اتفاق نمیفته. احتمال اول دو تا دلیل داشتن، یکی دلیلشون لزوم ربا بود، دلیل دیگرشون اوفو بالعقود بود که اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم. اما مبنای دوم از اون دوتا دلیل جواب میداد، میگفت اولا ربا که لازم نمیاد، چون آنچه که شما گفتید ربا نشد، شبه ربا شد. اونم گفتیم در همه موارد نیست، فقط در بعضی از موارد شبه ربا پیش میاد، مشابه ربا پیش میاد، نه اینکه خود ربا باشه، اونم فقط تو بعضی از موارد، اونو که جلسه قبل رد کردیم. اوفو بالعقودم جواب میده، موقع اوفو بالعقود داره میگه چی؟ میگه به عقدت وفا کن. وفای به عقد چیه؟ وفای به عقد چیه؟ اینه که عقدی که محقق شده نقضش نکن، بهش ملتزم باش. تملیکی که حاصل شده اثر عقد رو بهش ملتزم باش. الان در بیع صرف بدون قبض و اقباض آیا اثری حاصل شده، آیا تملیکی حاصل شده که من بهش ملتزم باشم، نقضش نکنم، بر همش نزنم، بهش عمل کنم؟ فرض اینه که الان فعلا هیچ چیزی محقق نشده. اوفو بالعقود جای وفا بر ما واجبه که یه چیزی باشه، یه اثری باشه، ما اون رو نقض نکنیم. وقتی اثری نیست پس نقض معنا نداره، پس جایی برای اوفو بالعقود هم نیست. لذا ما معتقد به مبنای دوم هستیم، مبنای دومی که میگه شما در بیع صرف قبض و اقباض فقط وجوب شرطی داره، وجوب تکلیفی نداره. حالا طبق این مبنای دوم مشکل اساسیمون اینجا درست میشه که جلسه قبل خلاصه اشاره کردیم. مشکل اساسیمون اینه که اینجا اگر که قراره نقل و انتقال از زمان قبض باشه. خب تا قبل از قبض نقل و انتقالی نیست، قبضم که بر ما واجب نیست. پس اینجا خیار مجلس هیچ ثمری ندارد تا قبل از قبض. مقتضای ظاهر دلیل این بود که خیار مجلس از زمان عقد باشه، ولی این خیار هیچ ثمری نداره. چون من خیار مجلس هم نداشته باشم، میتونم بلندشم برم مجلس به هم بخوره و قبض و اقباضی صورت نگیرد و بیع صرف باطل شود. طبق مبنای قبلی، خوب دقت کنید، طبق مبنای قبلی ثمر داشت. ما فرض کنید ساعت 9 عقد بیع و خوندیم، ساعت 9 و نیم هم قبض و اقباض میخواد اتفاق بیفته. اگر قائل بودیم قبض و اقباض واجبه، وجود خیار ثمر داشت، چون که ما میتونستیم بیع رو فسخ کنیم، این وجوب رو از عهده خودمون برداریم، وجوب تکلیفی رو. اگر بیع رو امضا میکردیم یا سکوت میکردیم، نه رد میکردیم نه امضا میکردیم، وجوب تکلیفی قبض به گردن ما باقی بود. پس اونجا ثمر داشت، با فسخ کردن ما وجوب تکلیفی رو از خودمون بر میداشتیم. اما طبق مبنای دوم که قبض وجوب تکلیفی نداره، بین ساعت 9 که عقد انجام شده و ساعت 9 و نیم که قرار قبض انجام بشه، من خیار مجلس داشته باشم یا نداشته باشم چه ثمری داره؟ هیچ ثمری. چون من الان 10 سکه طلا به شما فروختم در مقابل 10 سکه نقره، هنوز قبض اتفاق نیفتاده، هنوز این 10 سکه طلا در ملک منه، میتونم 10 سکه رو از این وسط بردارم بذارم تو جیبم برم، حالا چه خیار مجلس داشته باشم چه خیار مجلس نداشته باشم. اینجا میفهمان که مشکله، چون این خیار مجلس ثمر ندارد. مرحوم شیخ میفرمان مگر یعنی که ما یه جور براش ثمره پیدا کنیم، یه جور براش ثمره بتراشیم. چه جوری ثمره بتراشیم؟ به این بیان که بگیم که آقا این عقده، خوب دقت کنید، این عقده درسته که از ساعت 9 تا 9 و نیم هنوز نقل و انتقال درش صورت نگرفته بود، ولی قابلیت این رو داشت که با قبض و اقباض نقل و انتقال صورت بگیره. پس صحت داشت به این معنا که این قابلیت رو داشت که با لحوق قبض و اقباض نقل و انتقال هم محقق شود. اما اگر من ساعت 9 رو گفتم فسخت، و این قابلیت رو از دست میده دیگه، ساعت 9 رو اگه قبض و اقباض هم بکنیم فایده ای ندارد. مگه اینکه اینجور این ثمره رو برای بحث مطرح کنیم، بگیم که همین مقدار که من تا حالا این عقد این قابلیت رو داشت که با قبض نقل و انتقال تکمیل بشه صورت بگیره، اما با فسخ تو این قابلیت از دست رفت، همین مقدار کفایت میکنه. بعضی از آقایون اینجا اشکال گرفتن، گفتن خب این چه ثمره ایه، ما چه خیار مجلس داشته باشیم چه خیار مجلس نداشته باشیم، در هر صورت می توانیم عقد رو از قابلیت به اصطلاح این که با قبض صحیح بشه خارج کنیم. حالا اگر خیار داشته باشیم، من میگم فسختو، اگر خیار وجود نداشته باشه بلند میشم مجلس رو ترک میکنم. پس در هر دو صورت من می توانم عقد رو از قابلیت خارج کنم، چه خیار وجود داشته باشد چه خیار وجود نداشته باشه. بعض این اشکال رو به مرحوم شیخ گرفتن. نه دیگه، بدون قبض اگر مجلس رو ترک کنه عقد باطل میشه دیگه. مگه اینکه دوباره سلام، مگه اینکه دوباره از مرحوم شیخ، مگه انتخابات شده، مگه اینکه دوباره از مرحوم شیخ دفاع کنیم، بگیم که بالاخره فرق دارن اینا با هم دیگه. اگر شما، خوب دقت کنید، اگر شما خیار مجلس نداشته باشید برای برهم زدن عقد، برای اینکه این عقد دیگه قابلیت صحت رو نداشته باشه، باید یه زحمتی به خودتون بدید، بلند شید از مجلس برید بیرون. ممکنه طرف مقابلم یه آدم سیریشی باشه، مچ دست شما رو بگیره ول نکنه، شما هر چی میری اونم دنبالت میاد. این به اصطلاح مجلس شما، رابطه شما، اون فاصله شما به هم نخوره، شما میری حرم، میری جمکران، هر جا میری اینم دنبالت بلند میشه میاد، ولت نمیکنه، میگه بابا ولم کن، میخوام این مجلس بی به هم بخوره، میگه نمیذارم بری مجلس رو به هم بزنی. اما اگر که ما خیار مجلس قائل باشیم، دیگه لازم نیست بلنشیم از جلسه بریم بیرون و بعد اون ولمون نکنه و اینا، همینجوری که نشستیم سر جای خودمون میگیم فسخت و خلاص میشه میره. ممکنه اینجور از مرحوم شیخ دفاع کنیم، بفهمن بله این ثمره ای که شما مطرح کردید ثمره خوبیه، یه بالاخره یه فرقی بین دو صورت هست، بین وجود خیار و عدم وجود خیار یه فرقی هست. بعدش هم ایشون عبارت علامه رو در تذکره و عبارت شهید رو از دروس نقل میکنن که اینها قائل به اون فرض اول هستند. ما در فرض اول چی گفتیم؟ گفتیم که قبض وجوب تکلیفی داره. اینا چون قائلن که قبض وجوب تکلیفی داره، ثمره این که خیار از زمان عقد باشه برای اونها خیلی واضح تره. فقط شهید اول در دروس این احتمال دوم رو هم به عنوان یه احتمال مطرح میکنن که قبض وجوب تکلیفی نداشته باشه. عباراتشون رو بخونیم، اونا دیگه نکته خاصی نداره. جلسه قبل گفتیم مبدأ و حاصل خیار من حین العقد. خب مبدأ خیار از حین عقده. بعد دو تا خط اومدیم پایین تر گفتیم ولا اشکال فیه لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس. اشکالی در این حکم نیست اگر قائل به وجوب تقابض بشیم در صرف و سلم، اونم به نحو وجوب تکلیفی، چون در این صورت خیار فسخ داشته باشیم بیع و فسخ میکنیم این وجوب تکلیفی رو برمیداریم، خیار فسخ نداشته باشیم این وجوب تکلیفی به گردنمون هست و اگر قبض نکنیم معصیت کردیم. اما پاراگراف بعدیش میفرمان و اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض تکلیفا، اگر قائل شدیم که تقابض وجوب تکلیفی ندارد و جایزه که ترک کنیم تقابض رو تا اینکه تفرق مبطل عقد حاصل بشه، در این صورت جلسه قبل خوندیم اینا رو، ففی اثر الخیاره خفا اون، در این که چنین خیار مجلسی اثر داشته باشه، ثمره داشته باشه، فایده داشته باشه، خفا وجود داره. چرا؟ اینا دیگه بحث جدیدمون هست. لأن المفروض بقاء السلطنه کل من المتعاقدين على ملكه و عدم حق لأحدهما في مال الآخر، به خاطر اینکه فرض اینه که در بیع صرف و سلم باقی است سلطنت هر کدام از متعاقدین بر ملکش و حقی نیست برای هر کدام از اونها در مال دیگری. یعنی در بیع صرف تا مادامی که قبض صورت نگرفته هنوز من بر 10 سکه خودم مسلطم، شما بر 10 سکه نقره خودتون هنوز مسلطید، لذا من نمیتونم در 100 سکه نقره شما تصرف کنم، شما هم تو 10 سکه طلای من نمیتونید تصرف کنید، چون هنوز قبض صورت نگرفته، نقل و انتقال صورت نگرفته. پس چون فرض اینه که هر کدوم از ما سلطنتمون بر مال خودمون باقیه و دیگری حق در اون نداره، خب وقتی سلطنت من بر مال خودم باقیه، 10 سکه خودم رو بر میدارم، مجلس رو ترک میکنم، به هم میخوره، چه خیار مجلس داشته باشم چه نداشته باشم، پس خیار مجلس اینجا ثمر ندارد. و یمکن ان یکون، و یمکن مرحوم شیخ میخوان یه ثمره زورکی اینجا پیدا کنن، و یمکن ان یکون اثر الخیار خروج العقد به فسخ ذل خیار ان قابلیت لحوق القبض الممالک. ممکنه که کسی بگه اثر خیار در این فرض خارج شدن عقد هست به سبب فسخ کردن ذل خیار از قابلیت لحوق قبض ممالک، یعنی تا حالا این عقده این قابلیت رو داشت که قبض بیاد عقد مملک و صحیح بشه، اما با فسخ این قابلیت از بین رفت، دیگه حالا 1000 بارم قبض بکنید تملیک صورت نمیگیرد. ممکنه کسی این رو به عنوان ثمره در این گونه موارد مطرح کنه. فلو فرض اشتراط و سقوط الخیار فی العقد لم یخرج العقد به فسخ المشروط علیه عن قابلیت تأثیر. پس اگر فرض شود شرط سقوط خیار در عقد، یعنی ما در عقدی که میخوایم انجام بدیم در بیع صرف شرط کنیم که بگیم هیچ کس خیار مجلس نداشته باشد، موقعی که داریم بیع صرف انجام میدیم میگم این 10 سکه طلا رو به 100 سکه نقره به شما فروختم به شرط اینکه کسی خیار مجلس نداشته باشه، اگه فرض بشه شرط سقوط خیار در این عقد، در این صورت خارج نمیشود عقد با فسخ شخصی که مشروطون علیه هست از قابلیت تأثیر. یعنی اگر مشروطون علیه بیاد بگه فسختو، فسخش عقد رو از قابلیت تأثیر خارج نمیکنه، فسخش بی اثره. این عقد کماکان قابلیت این رو دارد که با لحوق قبض مملک بشه، در خلاف جایی که چنین شرطی رو نکنن. اگه چنین شرطی رو نمی کردیم بدون شرط، هر کس می گفت فسختو، عقد قابلیت تأثیرگذاریش رو از دست میداد. تمام شد رفت. گفتیم این ثمره‌ای که مرحوم شیخ گفتن رو بعضی مناقشه کردن، گفتن اگه خیار هم نباشه من میتوانم 100 درهمم رو بردارم از مجلس خارج بشم. جواب دادیم که اون وقت شما لازم بود از بلند میشدید 100 درهمتون رو 10 درهمتون رو برمی‌داشتید از مجلس خارج میشدید، ولی اگر خیار باشد لازم نیست به خودتون زحمت بدید، همونجا در جا نشسته میگید فسختو. قالف تذکره، عبارت تذکره و دروس رو هم بخونیم، دقیقا همین فرمایشات مرحوم شیخ، منتها تو قسم اولش، تو اون احتمال اول که قبض رو ما وجوب تکلیفی براش قائل بودیم و اونجا ثمره خیلی واضح بود. قالف تذکره، لو تقابضا فی عقد صرف ثم اجازا فی المجلس لزم العقد. این فرضش که واضحه، اگر تقابض صورت بگیره در عقد صرف، در بیع صرف، سپس اجازه کنن، یعنی ساعت 9 مجلس ما شروع شده، عقد رو خوندیم، ساعت 9:30 تقابض اتفاق افتاده، ساعت 9:45 دقیقه ما اجازه کردیم عقد رو، یعنی از خیار مجلسمون استفاده کردیم، فسخ نکردیم و بیع رو اجازه کردیم، اینجا دیگه عقد لازم میشه. این که بحثی درش نیست. اما و این اجازا قبل تقابض، اگر قبل از تقابض یعنی ساعت 9:30 که هنوز تقابض صورت نگرفته عقد رو اجازه کردیم، خیار مجلس ما دیگه از بین میره. و این اجازا قبل تقابض فکذالک، فکذالک یعنی عقد لازم میشه از جهت خیار، عقد لازم میشه دیگه، کسی خیار فسخ نداره. و علیهم تقابض، اما بر این دو نفر واجبه که تقابض رو انجام بدن، قبض و اقباض باید حتما انجام بشه. فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ اِنْ فَسَخَ الْعَقْدِ، اگر قبل از تقابض متفرق بشن عقد فسخ می شود. پس این که خط قبلیش گفتیم و این اجازا قبل تقابض فکذالک، اگر قبل از تقابض اجازه کردن فکذالک عقد لازم می شود، مرادمون از لزوم این نبود که عقد واقعا لازم می شود، منظورمون این بود که از حیث خیار عقد لازم میشه، دیگه کسی خیار نداره، ولی بالاخره تا تقابض نباشه هنوز عقد ممکنه به هم بخوره. لذا میفرمان و علیهما تقابض، اگر متفرق شدن قبل از تقابض عقد فسخ میشود، قبلهو ضمیرش میخوره به تقابض. حالا اگر که ما عقد رو اجازه کردیم اما قبل از این که تقابض صورت بگیره متفرق شدیم، عقد فاسد شد، عقد فسخ شد، آیا گناه کردیم یا نه؟ میفرمان ثم ان تفرقا ان تراز لم يحکم به عصیانه ما، اگر متفرق شدنشون از روی ترازی بوده باشد حکم به عصیانشون نمیشه. یعنی من و شما یه عقدی خوندیم، تقابض واجب بوده، ولی با هم دیگه گفتیم ولش کنی عقدو، این عقد با این بازار متلاطم به صلاح هیچ کدوممون نیست، بلنشیم بریم بیرون از مجلس عقد. اگه با رضایت از مجلس خارج بشن اینجا معصیت نکردن. چرا؟ چون این رضایتشون به منزله اقاله است، انگار که با همدیگه عقد رو توافقی فسخ کردن. عقد رو توافقی که شکی نیست میشه به هم زد دیگه، بهش میگن چی؟ میگن اقاله. طرفین میگن آقا بیا این عقد به نفعش کدوممون نیست به هم بزنیم. اگه با ترازی از مجلس خارج بشن این به منزله اقاله است، به منزله اینه که دوتایی با هم عقد و فسخ کردن، لذا حکم به عصیانشون نمی شود. اما فإن انفرد احدهما بالمفارقه عصا، اگر یکیشون به تنهایی مفارقت کنه از مجلس، یعنی بدون رضایت دیگری از مجلس خارج بشه، باید یه عصا بزنید تو سرش، عصا معصیت کرده، انتها، تمام شد. این عبارت علامه در تذکره. عبارت دروس هم شبیه همینه، فقط یه احتمال آخرش اضافه کردن. وف دروس، در دروس میفرمان یسبتو، ضمیر یسبتو به کجا میخوره؟ یعنی خیار المجلس، منظورشون خیار مجلس هست. یسبتو فی صرف، خیار مجلس در بیع صرف ثابته. تقابضا اولاد، چه تقابض صورت گرفته باشه چه نگرفته باشه، یعنی هم بعد از تقابض و هم قبل از تقابض خیار مجلس هست. حالا فإن التزما بهی قبل القبض وجب التقابض، اگر ملتزم بشن به عقد. التزما بهی یعنی چی؟ یعنی خیار فسخ که داشتن، آدم وقتی خیار داره دو تا سه تا کار میتونه بکنه، یکی این که بگه من فسخ کردم، یکی بگه اجازه کردم ملتزم شدم به این عقد، خیار رو از خودمون اسقاط کردیم، یکی دیگه هم بگن حال فعلا میخوایم صبر کنیم بذاریم ببینیم چی میشه. خب فإن التزما یعنی کدومش؟ دومی، یعنی میخوایم راضی بشیم خیار رو از خودمون اسقاط کنیم به عقد ملتزم بشیم. فإن التزما اگر ملتزم بشن به عقد قبل از اینکه قبضی اتفاق بیفته وجب التقابض، در این صورت تقابض بر اونها وجوب تکلیفی داره. فلو حرب احدهما عصا فانفسخ العقد، اگه یکیشون فرار کنه، عصا معصیت کرده گناه کرده اما عقد فسخ میشه، عقد باطل میشه. ولو حرب قبل الالتزام فلا معصیته، اگر قبل از اینکه از خیار فسخش استفاده کنه، قبل از اینکه ملتزم به عقد بشه فرار کنه، در این صورت معصیت نکرده، چون خیار مجلس داشته، خیار فسخ داشته، فرارش به منزله فسخ عقده، معصیت نکرده. تا اینجا که خیلی چیزی نکته اضافه بر فرمایشات علامه نبود، از اینجا یه احتمال فقط مطرح میکنن و یحتمل قویاً عدم الاسیان مطلقا، محتمله اونم به احتمال قوی که مطلقا طرف اسیان نکرده باشه، چه فرار کردنش قبل از التزام باشه چه بعد از التزام باشه، یعنی حتی اگر بعد از اینکه گفت من خیار مجلس رو از خودم اسقاط کردم ملتزم شدم به عقد، بازم اگر فرار کنه قبض رو انجام نده اشکال نداشته باشه. این حرف بنابر چه مبنایی است؟ بنابر این مبنا که بگیم آقا قبض وجوب تکلیفی ندارد. پس می فرمان محتمل است قویاً عدم اسیان مطلقاً لأن للقبض مدخلاً فی اللزوم فله ترکه، به خاطر اینکه برای قبض مدخلیت در لزوم است، پس تا وقتی که قبض نباشه لزومی نیست، فله ترکه، پس می تواند ترک کند قبض را، انتها. یه نکته هم از شیخ طوسی بگیم، و صرح الشیخ ایضاً فی المبسوط به ثبوت تخایر به صرف قبل التقابض. مرحوم شیخ طوسی هم تصریح کردن در کتاب مبسوط به این که خیار ثابت است در بیع صرف قبل از تقابض، پس ایشون هم از کسانی هستند که این خیار را بی ثمر نمیدانند، معتقدند که قبل از تقابض می شود خیار مجلس بوده باشد. تمام شد رفت. آقا پرانتز این نقطه بذارید بیایم سر خط، اصلا کلا دیگه این مطلب رو بذاریم کنار، میخوام یه مطلب دیگه بگیم. بفرمایید. ببینید تا قبل از و یحتمل قویان مرحوم شیخ مرحوم شهید چی فرمودن؟ فرمودن شما قبل از قبض خیار مجلس که داری، یه موقع میگی که من خیار مجلس رو از خودم اسقاط کردم ملتزم شدم به این عقد، در این صورت واجبه که قبض رو انجام بدی، اگه فرار کردی گناه کردی، ولی یه موقع ملتزم به عقد نشدی، هنوز خیار برای شما باقی است، خیار مجلس، اگه فرار کنی این فرار شما به منزله فسخ عقده، پس معصیت نکردی. درست شد؟ تو یحتمل میفرمان که محتمله ما بگیم در هیچ صورتی معصیت نکردی، چه جایی که خیار فسخت باقی باشه، چه جایی که خیار فسخ رو از خودت اسقاط کرده باشی. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره شما اگه خیار مجلس هم نداشته باشی، خیار مجلس رو از خودت اسقاط کرده باشی، تا وقتی قبض صورت نگرفته به لزوم ندارد. خب حالا با معنا کلاممون سریست صرف و سلمه، در صرف و سلم هست یا نیست؟ تو بقیه عقود که ما بحثی نداریم، اصلا گفتیم این بحث معنا نداره، چون زمان عقد با زمان نقل و انتقال یکیه. اصلا خب حالا اگه فایده نداشته باشه لغوه دیگه، باید بگیم اینجا یا باید بگیم که فایده داره، یا باید بگیم که خیار اصلا نیست، یا این که بگیم خیار هست از زمان قبض و اقباض هست. نمیشه بگیم که حالا چون فایده نداره بحث نکنیم، بالاخره باید تکلیفش مشخص بشه. در بیع صرف و سلم خیار اصلا نیست، هست از زمان عقد یا هست از زمان قبضه. خب لغو دیگه، چاره میاد جعل خیار میکنه در جایی که ثمره نداره، لغو. بالاخره کلام اشاره شامل این بیع صرف و سلم میشده یا نمیشده؟ اگه میشده خب نباید شمولش نسبت به این مورد لغو دیگه، باید بگه چاره در سایر موارد جعل خیار کرده، نه تو این دو مورد. نمیشه بگیم چاره تو این دو مورد هم جعل خیار کرده، حالا دیگه یک جمله‌ای به کار برد شامل این مورد هم میشد دیگه، حالا چون جمله شامل این مورد میشد پس جعل کرده دیگه. نه، نباید سر از لغویت در بیاره دیگه. شما هم سوال داشتید؟ جلسه قبل اشاره کردیم دیگه، دو تا دلیل اقام گفتن، یکی گفتن ربا لازم میاد که توضیحشو دادیم و گفتیم هم درست نیست، یکی دیگه دلیلشون این بود که اوفو بالعقود بالاخره هست، بالاخره یه عقدی اتفاق افتاده. اوفو میگه که باید وفادار باشید، وفادار بودنش به اینی که قبض و اقباض صورت بگیره، که گفتیم هیچ کدوم از اینا کامل نیستن، اول جلسه اشاره کردیم. آقا یه بحثی رو قبلا داشتیم در بیع فضولی، دو سه جلسه قبل بود، گفتیم در بیع فضولی برای فضولیین خیار مجلس هست یا نیست؟ نیست دیگه، فضولیین کاری نیستن که خیار مجلس داشته باشن. بعد اولوی یه فهوایی هم داشتیم، گفتیم وقتی که برای وکیل، وکیل در اجرای صیغه که بهش اجازه دادیم صیغه بیع و جاری کنه، خیار مجلس نباشه، برای فضولی که بی اجازه جاری کرده قطعاً به طریق اولا خیار نیست. اما سوال این شد که آیا برای مالک مجیز خیار هست یا نیست؟ خب مالک اگر در مجلس عقد نبوده اونجا خیلی مشکله که بگیم خیار مجلس برای او ثابت است. مالک اصلا نبوده، اصلا مالک اینجا نیست، توی شهر دیگه است، بهش زنگ زدن گفتن مالتو فروختیم، گفته عجزتو، اونجا مشکله خیار قائل باشیم. ولی اگر مالک در مجلس حاضره، اگر مالکی در مجلس بی حاضر بوده کتابشو فروختن بعدن گفته عجزتو، اونجا هیچ بعید نیست که ما برای مالک خیار فسخ قائل بشیم. اما سوال این بود که زمان شروع خیار مجلس برای مالک از زمان عقد است یا از زمان اجازه است؟ یعنی ساعت 9 عقد انجام شد، مالک اینجا نشسته حواسش هم نیست، ما کتابشو میفروشیم، ساعت 9، ساعت 9 و نیم هنوز مجلس بی باقیه، مالک میگه عجزتو. خب اینجا که مالک ساعت 9 و نیم میگه عجزتو، خیار مجلسش از ساعت 9 شروع شده یا از ساعت 9 و نیم شروع شده؟ از زمان عقد شروع شده یا از زمان اجازه شروع شده خیار مجلس؟ اینجا قبلا بحث کردیم، گفتیم که بعید نیست که بگیم از مجلس اجازه شروع شده، اگه بگیم از مجلس اجازه شروع شده لهو وجهون. یه استدلال خاصی هم داشتیم اونجا، اگر یادتون باشه اونجا یه اشاره کردیم، گفتیم تا قبل از اجازه که عقد اصلا منتسب به این آقا نبوده، بعد از اجازه است که میتونیم بگیم عقد منتسب به این آقاست، میتونیم به این آقا بگیم بایه، لذا بعد از اجازه ایشون خیار مجلسش آغاز میشه، چون بعد از اجازه است که این آقا میشه بهش گفت متبایع. این حرفی بود که سابقا گفتیم. حالا میخوایم یه دلیل دیگری برای این مطلب بیاریم، یه دلیل دیگری بیاوریم برای این که خیار مجلس برای مالکی که عقد فضولی رو اجازه میده از زمان اجازه است نه از زمان عقد. این دلیل دیگری که میخوایم بیاریم از همین مطالبی که اینجا گفتیم میتونیم استفاده کنیم. چیه اون دلیل؟ اون دلیل اینه که آقا خیار مجلس باید جایی باشه که ثمره داشته باشه، اگر که خیار مجلس اثر نداشته باشه یا اثرش خفا درش باشه نمیتونیم قائل به خیار مجلس بشیم. خوب نگاه کنید، این آقا اینجا نشسته، ما کتابشو فروختیم، هنوز اجازه نکرده، اینجا برای ایشون خیار مجلس وجود داشته باشد چه ثمری داره؟ هیچ ثمری. این آقا میتونه بگه من بیع شما یه فضولی رو اجازه کردم، میتونه بگه اجازه نکرد، میتونه امضا کنه، میتونه امضا نکنه، چه خیار داشته باشد چه نداشته باشه. پس جعل خیار تا قبل از اجازه عقد فضولی هیچ فایده ای
نداره. بله، هر وقت اجازه کرد اون وقت تازه عقد محقق میشه، اون وقتی که باید براش جعل خیار کنیم تا بتونه به هم بزنه. اگر خیار نداشته باشه نمیتونه به هم بزنه. ولی تا قبل از این که بگه عجزتو، اختیار بی دست ایشون بود، چه خیار داشته باشد چه خیار نداشته باشه. پس یک وجه برای این که خیار مجلس از زمان اجازه شروع بشه این هست که تا قبل از اجازه وجود خیار مجلس، ثبوت خیار مجلس ثمر ندارد، مگر اینکه همین حرفی که اینجا زدیم اونجا هم دوباره بزنیم، فرمایشی که مرحوم شیخ داشتن، بیایم بگیم که آقا دیدید ما یه توجیهی کردیم در بحث بیع صرف، گفتیم که بالاخره وجود خیار بی ثمر نیست، اونجا هم همین حرفو بزنیم، بگیم آقا در بحث فضولی اگر ایشان خیار مجلس نداشته باشد این بیع قابلیت لحوق اجازه را دارد. ساعت 9 عقد خوندیم، تا ساعت 9 و نیم این عقد قابلیت لحوق اجازه رو داره اگه خیار مجلس نباشه. اما اگر خیار مجلس بود و ایشون ساعت 9 و ربع گفت فسخت، و این عقد دیگه قابلیت لحوق اجازه رو از دست میدهد. مگه اینکه یه ثمره یه زورزورکی اینجوری پیدا کنیم خیار رو از زمان عقد قائل بشیم، و الا از زمان عقد خیار ثمره ندارد، باید از زمان اجازه شروع بشه. پس این مطلبی که قبلا داشتیم دلیلم براش گفته بودیم، حالا همون مطلب رو با یه دلیل دیگری که از مطالب امروز استفاده کردیم میخواییم مستدلش کنیم. پس میفرمان و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدع الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین علی القول به ثبوت الخیار لهما من زمان اجازتهما. میفرمان که از آنچه که ذکر کردیم، ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی خفاء در اثر، به اصطلاح خفاء در وجود ثمره برای خیار. اینکه خیار ثمره داشته باشه یا نداشته باشه این مخفیه. قبلا گفتیم فی وجود صفحه قبلی عبارت چی بود خدایا؟ گفتن که ففی اثر الخفاء خفاء، ففی اثر الخیار خفاء، ها؟ این که اثر خیار خفاء داشته باشه. و من ما ذکرنا خفاء در اثر خیار، از آنچه که ذکر کردیم که همون خفاء در اثر خیار بوده باشد ظاهر می شود. وجه در این که مبدع خیار برای مالکینی که حاضر بودند در مجلس عقد فضولی، البته بنابر قول به ثبوت خیار برای مالکین، اگه گفتیم خیار ندارن که هیچی، اگر قائل به ثبوت خیار برای مالکین شدیم، اینکه مبدع خیار از زمان اجازه شون باشه نه از زمان عقد، وجهش واضح میشه. قبلا این مطلب رو داشتیم، قبلا گفته بودیم که زمان خیارشون رو بهتره بگیم از زمان اجازه است، وجهش الان مشخص میشه. علل قول به نقل و کذا علل کشف، هم بنابر قول به نقل هم بنابر قول به کشف فرقی نمی کنه در هر دو قول. خب چرا؟ چون اگر که ما چه قائل به کشف باشیم چه نقل باشیم، تا قبل از اجازه ایشون اختیار عقد دستشه، چه خیار مجلس داشته باشد چه نداشته باشه، پس خیار مجلس ثمر ندارد. ما احتماله میخوایم یه احتمال دیگری رو مطرح کنیم، یعنی ثمره ای رو خلاصه زورزوری پیدا کنیم. ما احتمال کونهی من زمان العقد، البته احتمالم داره که خیار از زمان عقد بوده باشد. چرا؟ به این بیان که اگر خیار نداشته باشه این عقد قابلیت لحوق اجازه را دارد، ولی اگر خیار داشت و فسخ کرد این عقد قابلیت لحوق اجازه را از دست میدهد. پس ثبوت خیار مجلس قبل از اجازه ثمر داره، ثمرش هم اینه که عقد قابلیت لحوق اجازه را از دست میده. از آنچه که گفتیم وجه این حرفی که سابقا ذکر کرده بودیم واضح می شود. تمام شد، نقطه سر خط. این که گفتیم که وجه این که مبدع خیار از زمان اجازه بوده باشد ظاهر می شود، این ظهورش هم بنابر قول به نقل هم بنابر قول به کشف، چون کشف و نقل فرق نمی کنه تو این جهت. تو این جهت بالاخره تا قبل از اجازه اختیار عقد دست این مالکه، چه خیار داشته باشه چه نداشته باشه، چه قائل به نقل باشیم چه قائل به کشف باشیم. مطلب بعد، آقا خیار مجلس رو ما تا حالا ثابت کردیم دیگه، دیگه ما حرفی در مورد اصل ثبوت خیار مجلس نداریم. خیار مجلس اختصاص به بیع داره و در همه اقسام بیع، الا یکی دو مورد که جلسه قبل رد شدیم نخوندیم، مربوط به عبید بود مثالاش، الا یه چند تا مورد، در بقیه موارد در تمام بیوع خیار مجلس ثابت است، هم برای بایع هم برای مشتری، تا اینکه متفرق بشن. دیگه ما بحثی در خود خیار مجلس نداریم. از حالا به بعد یه بحثی رو میخوایم مطرح کنیم در مورد مسقطات خیار مجلس. خیار مجلس اگر ثابت شد چجوری ساقط میشه، چجوری از شرش خلاص شیم. بابا خیار مجلس خوبه، اصلا جعل خیار خوبه، شاره برای ارفاق بر بندگان خیار رو جعل کرده، اما گاهی موقع هم همین خیار دردسر میشه. شما یه ماشینی رو داشتید، خلاصه ماشین خوبی نبوده، خسته شدید ازش، میخواید بفروشیدش، رفتید فروختید، بالاخره هر آنی احتمال میدید مشتری بیاد به هم بزنه دیگه، بیاد فسخ کنه، دوباره این ماشینه بیخریش صاحبش باقی میمونه. برای شما خوشایند اینه که خیاری وجود نداشته باشه تا خیالتون راحت بشه که این معامله فسخ نمیشه. پس گاهی موقع ها برطرف کردن خیار مطلوبه برای ماست. ما میخوایم ببینیم خیار مجلس رو چجوری میتونیم اسقاط کنیم. ایشون میفرمان مسقطات خیار 4 تا هستن، مسقطات خیار مجلس. 1، این که در ضمن عقد شرط کنیم، همون موقعی که دارم میگم بعتو که مثلا هازل کتاب، همون موقع بگم به شرط اینکه خیار مجلسی وجود نداشته باشه، در ضمن عقد شرط کنیم سقوط خیار رو. دوم این که بعد از عقد اسقاط خیار کنیم. بالاخره خیار یعنی شما مخیری این عقد رو به هم بزنی یا ملتزم بشی. بعد از عقد بگی من ملتزم به این عقد شدم، دیگه خیار رو کنار گذاشتم، اسقاط کردم از خودم. اینم یه راهشه. راه سوم تفرقه. من و شما اینجا نشستیم، بلند شیم بریم، من برم پی کار خودم، شما برید پی کار خودتون، اینجا باز خیار ساقط میشه. و راه پنجمش، راه چهارمش هم تصرف، یعنی من بیام در آنچه که به من منتقل شده تصرف کنم به گونه‌ای که دیگه از ملک من خارج بشه، دیگه امکان برگشتن به شما وجود نداشته باشه. شما کتابتون رو به من فروختید، یا مثلا یه پرس غذا به من فروختید، یه کیک به من فروختید، همینجا بردارم اون رو نوش جان کنم بخورم دیگه باقی نمونه، یا یه کاری بکنم که از ملک من خارج بشه، اینجا دیگه زمینه برای فسخ از بین میره. پس مسقطات خیار 4 تا شدن، باید در ضمن چند مسئله اینها رو جدا جدا بررسی کنیم. اولین مسقط که باید اول در موردش بحث کنیم این هست که در ضمن یک عقدی شرط بشه. ببینید فی مسقطات الخیار و هی اربعتون علی ما ذکرها فی تذکره. مسقطات خیار 4 تان بنابر آنچه که در کتاب تذکره ذکر کرده. 1، اشتراط و سقوط هی فی ضمن العقد. عبارت مرحوم شیخ ظاهرش اینه که در ضمن همون عقد، یعنی الان که دارم میگم کتابو فروختم همین عقدم بگم به شرط اینکه خیار مجلس نباشد. اشکالاتی هم که بعدن مترتب میکنن بر این مسئله همه که نه، خیلیش مبتنی بر این هست که ما شرط سقوط خیار تو همین عقد مطرح کرده باشیم. ولی حالا اگر این شرط سقوط خیار در ضمن یک عقد دیگری هم باشه اشکال نداره. من کتابم رو به شما فروختم، خیار مجلس دارم، اسقاط نکردم، بعد از اون میام موبایلم هم به شما میفروشم، میگم موبایلم رو به تو فروختم به شرط اینکه خیار مجلس دیگه شما در مورد اون کتابه نداشته باشید، در ضمن یه عقد دیگری خیار مجلس رو در عقد کتاب اسقاط کردم، اینم اشکال نداره. چی؟ یعنی چی؟ خب حرام انجام نه، اولا که اختلافی، ثانیا اشکال نداره. اگر اون کار انجام ندادید بی میشه متزلزل. ولی مشهوره که اگر در ضمن یک عقد لازمی شرطی قرار داده شد عمل به اون شرط واجبه. حالا داریم احتمالات رو میگیم. مرحوم سید اینجا یه فرمایش دیگری دارن، میفرمان که اگر حتی در ضمن یک عقد جائزی هم شرط سقوط خیار بشه، بازم خیار ساقطه. یعنی حتی لازم نیست در ضمن یک عقد لازم باشه، در ضمن یک عقد جائز دیگه ای شرط کنید سقوط خیار مجلس رو در بیع کتاب، اونم باز اشکال نداره. توضیحاتی دارن که حالا باید بحث بشه درسته یا نه، فعلا فقط خواستم اشاره کنم. حالا اینکه در ضمن عقد جائزم بشه اسقاط خیار کرد، باید بحث بشه. ایشون دارن این مطلب رو، خواستم که بگم، خواستید ببینید. ولی عبارت مرحوم شیخ با توجه به اشکالاتی هم که بعداً مطرح میکنن، فعلا ناظر به این هست که ما شرط سقوط رو تو خود همون عقد انجام بدیم و اسقاطه بعد العقد، اسقاطش بعد از عقدم که دومی شد، تفرقم که واضحه، مجلس به هم بخوره، تصرفم که واضحه. فیقول کلام فی مسائله، کلام در مسائلی واقع می شود. مسئلتون، مسئله اولو از روش بخونم، اولشو واضحه. لا خلاف ظاهرن فی سقوط هازل خیار بشترات سقوطهی فی زمن العقد. اختلافی نیست ظاهرن، یعنی ما نمیدونم، شاید اختلافی هم باشه، در حدی که ما میدانیم ظاهرن اختلافی نیست. لا خلاف ظاهرن در سقوط این خیار، خیار مجلس با شرط کردن سقوطش در ضمن عقد، باشتراط سقوطهی فی ضمن العقد. حالا ببینید، من یه نکته بگم، این بحث خیلی ابعاد مختلفی داره که الان نمیشه از اول همه این ابعاد رو متذکر شد. یه ابعادی داره که هی مرحوم شیخ پله پله، هی صفحه، هر صفحه که میریم جلو تو این 4-5 صفحه آتی یه نکته رو باز میکنن که اگه از اول اون نکته رو میدونستیم اصلا این استدلالا درست نبود، به هم میخورد. پله پله پیش میرن، ما هم سعی میکنیم به همون ترتیب پیش بریم. نکته‌ای که آخر کارشون تذکر دادن و ما اول کار تذکر نمیدیم، بعضی از به اصطلاح زوایای بحث رو بعدن خودشون تذکر میدن. مثلا حالا اینجا به اشتراط سقوطهی شرط کنیم که چند احتمال درش هست. گاهی ممکنه ما بگیم شرط میکنیم سقوط خیار رو، یعنی شرط میکنیم که اصلا خیار نباشه. گاهی ممکنه بگیم که ما شرط کردیم که فسخ نکنی، شرط کردیم عدم فسخ رو، خیار هست تو فسخ نکن. کدومش مراده؟ اینا رو بعدن احتمالاتش رو مطرح میکنن. حالا فعلا به اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد، میگم زوایای بحث رو پله پله ایشون خودشون باز میکنن. و عن القنیه الاجماع علیه، از قنیه حکایت شده، ابن زهره فرمودن مطلب اجماعیه، اجماع داریم بر این که با اشتراط سقوط ساقط میشود. و یدل علیه قبل ذلک عموم المستفیز المؤمنون او المسلمون عند شروطهم، دلالت داره بر این خدمتون عرض بشه که سقوط به وسیله اشتراط قبل از این اجماعی که سید ادعا کردن در قنیه، عموم اون حدیثی که مستفیض هست و حالا ولو به حد تواتر نرسه از طرق مختلف نقل شده، به حد اطمینان میرسونه ما رو که فرمودن المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم. یه جا داره المؤمنون، یه جا داره المسلمون، در باب مهر هست، در باب خیارم هست این حدیث، یه جا المؤمنون نقل شده، یه جا المسلمون. حالا المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون باید اگر شرطی داشتن پای شرطشون بیستن. پس ما اگر در ضمن بی شرط کردیم، گفتیم به تو که حاضر کتاب به شرط اینکه خیار نباشد، المؤمنون عند شروطهم، دلالت دارد بر اینکه باید پای شرطت بیستی و فسخ نکنی. مطلب ادامه داره دیگه، ورود کنیم دوباره مثل روزهای بعد، باید بعدش از شما عذرخواهی کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.